بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعین. با توجه به مطالبی که جلسات قبل عرض شد، اشکالی که به فرمایش مرحوم آغازیا وارده هم معلوم میشه. مرحوم آغازیا فرمودند که فساد عبادت منهیون ان در جایی که نهی مولوی محض باشد نه ارشادی، تنها وجهی که دارد این است که فاعلی که التفات دارد به این که این عمل منهیون ان هست نمیتواند قصد قربت با اون داشته باشه. اما اگر فاعل التفات به این جهت نداشته باشد، عملی که به جا میاره صحیحه. صوم عیدین رو اگر کسی نداند که حرام است، به نیت استحباب روزه بگیرد در عیدین، طبق فرمایششون عمل او صحیح است، روزه او صحیح است. مثلا اگر نذر کرده باشد که روزی را به نحو مطلق روزه مستحبی بگیرد، این سبب وفای به نذر اوست. بعد می‌فرمایند البته اگر نهی ارشادی باشد نه مولوی، ارشاد داشته باشد به این که در این امر عبادی خللی وجود دارد، یا از این حیث که ملاک در آن نیست و مقتضی وجود ندارد، یا از این حیث که مانعی برای آن وجود دارد، اگر این گونه باشد در این صورت عمل مطلقا فاسد است، چه فاعل التفات داشته باشد چه نداشته باشد. این فرمایش مرحوم آغازی است. دلیلی که برای آن اقامه کردند این است که چه اشکالی دارد، چه عیبی دارد که شیء واحد از یک جهت مصلحت داشته باشد و از جهت دیگر مفسده. از اون جهتی که مفسده دارد نهی بهش تعلق گرفته و نهی هم نهی مولوی است. از اون جهت که مصلحت دارد امر به آن تعلق گرفته. حالا این فاعل التفات به جهت مفسده ندارد، اونو از حیث جهت مصلحتش به جا میاره، خب عملش صحیح باید باشه. الان من تو ذهنم نیست که مرحوم آغازیا در بحث اجتماع امر و نهی مبناش چی بود، اشتباه نکنم ایشون هم امتناعی بود در بحث اجتماع امر و نهی، و عجیبه که این حضرات در بحث اجتماع امر و نهی امتناعی هستند، در اینجا این گونه میگن. اگه اینو قبول دارید چرا اونجا نگفتید؟ پاسخ این فرمایش هم این است که این استدلال استدلال تمامی نیست، چون همان گونه که از عرایضی که سابقا گذشت معلوم می شود، تمامیت این استدلال در جایی است که فعل واحد ذو جهتین و ذو حیثیتین باشد، بگیم از یک جهت مأمورون به، از جهت دیگر منهیون ان. از یک حیث متعلق امر، از حیث دیگر متعلق نهی. اونجا گفتیم این قابل التزامه، اما بحثی که ما در اینجا داریم این است که نهی از همان جهتی به فعل تعلق گرفته است که امر میخواد از همان جهت به آن تعلق بگیره، و از جهت و حیث واحد امکان ندارد که بگیم شیء واحد از جهت واحد هم ملاک محبوبیت درش هست هم ملاک مبغوضیت. اما تا اینجا ما با آخوند موافقت کردیم، فرمایشات مرحوم آخوند رو تا اینجا عرض کردیم تمام است. اما یک نقدی هم به فرمایش مرحوم آخوند وارد است، اونم در خصوص بحث افعالی است که ایشون ادعا میکنند عبادیت آنها ذاتی است، مثل سجود یا رکوع لله تعالی. همین فرمان اینا عبادیت ذاتی دارن و فرموده بودند در خصوص این افعال هم می تواند این فعل مطلوب باشد، محبوبیت داشته باشد و عبادت باشد، و هم مبغوضیت داشته باشد. اشکالی که فرمایش ایشون وارده اینه، اگر عملی ذاتاً عبادت باشد معنای این مطلب این است که مصلحت راجحه در آن وجود دارد. چگونه می توان ملتزم شد در این حالی که فعل مصلحت راجح دارد، در این حال مفسده هم دارد و مبغوض مولاست؟ این چطور قابل التزام؟ نه با هم قابل جمع نیست. مرحوم محقق اصفهانی این اشکال متوجه شده و در صدد رفع اون برآمد. یعنی الان عبادت نیست، بعد از تعلق نه دیگه عبادت نیست یا هست؟ آخوند میگه بعد از تعلق نه هنوز عبادته. اونی که شما میگید، میگید آقا این صلاحیت دارد، اما وقتی نهی تعلق گرفت این مانع وجود داره، این دیگه عبادت نیست. آخوند اینجوری نمیفرماید. آخوند میفرماید بعد از تعلق نهی هم اگر کسی مولا نهی کرد، گفت سجده به من نکن، مثلا مثال زده بود در حال حیض یا نفاس مثلا سجده نکن، اگر سجده کرد گناه کرده اما عبادت هم کرده. میگه در این حالی که گناه کرده عبادت هم کرده. این با توجیه شما سازگار نیست. مرحوم محقق اصفهانی در صدد دفع این اشکال برآمده، میفرماید ما وقتی میگیم عملی حسن ذاتی دارد، اگر منظورمون این باشد که این فعل علت تام است برای حسن، بله ممکن همچین اشکالی به ذهن برسه. یا اینکه منظورمون این باشد که عنوان حسن از ذاتیات و مقومات آن است به طوری که به هیچ ترتیبی قابلیت انفکاک ندارد. اما منظور از حسن ذاتی در اینجا این نیست، منظور از حسن ذاتی این است که فعل به ذاتهی، یعنی چی به ذاتهی؟ یعنی بدون اینکه انطباق عنوان دیگری بر آن مدخلیت در این مسئله داشته باشد حسن باشد، که این خودش دو قسمه. سلام. در یک قسم اون فعل علت تامه است برای حسن، مثل عدل و احسان، یعنی قابلیت انفکاک اصلا نیست، امکان ندارد بگی چیزی عدل است اما حسن نیست، نمیشد، چون علیت تامه داره. اگر عدل بود الا ولا بود حسن است. قسم دیگر آن به نحوی است که فعل اقتضای برای حسن دارد، همان مطلبی که شما میگفتید، مقتضی برای حسن در آن هست. یعنی چی؟ یعنی مادامی که مانعی وجود نداشته باشد حسن است، اما ممکن است به جهت انطباق عنوان دیگر بر فعل دیگه حسن به حساب نیاد و عنوان قب بر اون غلبه کنه. مثل چی؟ مثل صدق. مثلا اگر راستگویی سبب این بشه که جان مؤمن به خطر بیفته، اینجا راستگویی دیگه اگرچه اقتضای برای حسن دارد اما عنوان دیگری که در اینجا بر اون منطبق شده سبب شده که این دیگه حسن نداشته باشد و حسن نباشد. مثال داره میگه دیگه، حالا بحث در عبادته، به عنوان مثال میگه چیزی که عبادیت ذاتی دارد مثل سجده. داریم در مورد عبادت صحبت میکنیم ما دیگه، سجده رو به عنوان عبادت داره میگه. بعد میفرماید که البته این جواب بر اساس مبنای مشهور در حسن و قبحه، اما میفرماید ما خودمون یه مبنای دیگری داریم. مبنای ایشون اینه، میفرماید مناسبتر اینطوری گفته بشه، بگیم فعل یا به عنوان خودش حسن است به این معنا که آن چیزی که موضوع حسن است به حکم عقل عملی خود فعل است، با قطع نظر از هر عنوان دیگری، که در این صورت ما میگیم این فعل حسن به ذات است، مثل همان عدل و احسان. یا به عنوان خود حسن نیست. حالا این که به عنوان خود حسن نیست خودش چند جوره. یک وقت به نحوی است که لو خلیه و طبعه عنوان حسن بران صادق است، مثل صدق. فرقش با اولی اینه، در عدل و احسان، عدل و احسان تمام الموضوع است برای اینکه حسن، عقل عملی حکم بکند به حسن. در صدق، در اینجا انبان صدق تمام الموضوع نیست، اما لو خلیه و طبعه این حکم می شود. لو خلیه و طبعه یعنی چی؟ یعنی اگر عنوان عرضی دیگری سبب نشه که این حکم در اینجا مرتفع بشه. قسم دومش این است که نه، لو خلیه و طبعه هم حسن نیست، بلکه فی نفسه قبیح هست. یعنی فی نفسه یعنی چی؟ یعنی لو خلیه و طبعه قبیح هست، مثل کذب. یا لو خلیه و طبعه نه حسن است نه قبیح است، مثل آب خوردن. مثلا به حکم عقل عملی آب خوردن نه حسن است لو خلیه و طبعه نه قبیح. بعد می‌فرماید مراد از عبادت ذاتی، چیزی که ذاتاً عبادت است در کلام مرحوم آخوند، ذاتی به معنای دومه. یعنی چه معنای دوم؟ یعنی فعلی که لو خلیه و طبعه حسن است، اگرچه امکان دارد انطباق عنوان دیگری بر آن سبب بشود که بگیم قبیح شده، مثل عدل و احسان نیست. خب اشکال این فرمایش ایشون اینه، عناوینی مثل خضوع، خشوع، سجود، رکوع و امثال این ها، عناوینی نیستند که به مانند صدق اقتضای برای حسن داشته باشند، یا به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی لو خلیه و طبعه حسن باشند، بلکه این عناوین عناوینی هستند منتزع از نسبت، مثل خشوع در برابر فرد خاص، مثلا نسبت بین خضوع کننده و خضوع شونده، خشوع کننده و خشوع شونده، ما خشوع از این نسبت برداشت میکنیم، از نسبتی که بین خشوع کننده و خشوع شونده هست چی برداشت میکنیم؟ عنوان خشوع رو انتزاع میکنیم. از نسبتی که بین خضوع کننده و خضوع شونده هست نسبت عنوان خضوع رو انتزاع میکنی. بنابراین طرف نسبت در حسن اونها مدخلیت داره. مثلا خضوع در برابر منعم حسن است، خضوع در برابر ظالم قبیح است. این که بگیم خضوع لو خلیه و طبعه حسن است، نه چیزی نیست، این مثل صدق نیست. خضوع اگر با قصد نظر از طرف نسبت مد نظر واقع شود نه حسن دارد نه قبح دارد، مثل آب خوردن میمونه. خضوع به خودی خود نه حسن دارد نه خب. خضوع در برابر منعم است که حسن دارد. نه، صدق امر نسبی نیست، صدق امر مطلق نسبی نیست، نداشته بود ثمره، به خاطر ثمرش نیست که حسن داره که. اون که از آقا راست گفتن در جایی است که مخاطبی باشه، من برای خودم با دیوار حرف بزنم که راستگویی نیست که. راستگویی در جایی است که مخاطب داشته باشه. نه، اون اصلا خود عنوان راست گفتن متوقف بر وجود مخاطبه، نه ثمرش. اگه نباشه اصلا بهش نمیگن راست گفتن. من تو دلم با خودم چیزی رو مرور کنم، دارم راست میگم، این که بهش نمیگن راست گفتن. راست گفتن در جای صدق میکنه، اصلا این عنوان در جای صادقه که مخاطبی داشته باشیم، اونجا میگن راست گفتن یا دروغ گفتن. من اگه مثلا دروغ گفتن حرامه، حالا اگه من جلوی دیوار برگردم یه کذبی رو بگم، کار حرام کردم؟ نه، نه برای اینکه کذب است و حرام نیست، برای اینکه اصلا کذب نیست، برای اینکه کذب باشد باید مخاطبی باشد. در نتیجه اون چیزی که دارای حسن ذاتی است به تعبیر ایشون، خضوع و خشوع در برابر مولاست. اینو میشه گفت حسن ذاتی داره. حالا اگر عملی به جهتی شد مبغوض مولا، دیگه ما نمیتونیم این عمل رو بگیم مصداق خضوع و خشوع در برابر مولاست. عملی که مبغوض مولاست مصداق خضوع و خشوع در برابر او نخواهد بود. به عبارت دیگر، آن چیزی که دارای حسن ذاتی است و حسن ذاتی آن هم از قسم اوله، برخلاف فرمایش مرحوم محقق اصفهانی که میگه از قسم داخل، از قسم اوله، خضوع و یعنی بمانند عدل است، علت تامه است. این عنوان و این موضوع تمام الموضوع حسن خود این موضوعه. انطباق عنوان دیگر بر آن سبب نمی شود که حسن آن درش تغییر ایجاد بشه. اون چیه؟ خضوع و خشوع در برابر مولا. فلذا مولا همان گونه که نمیتواند بفرماید مثلا ظلم کن یا عدل را ترک کن، عقل مانع چنین حکمی است، به همین ترتیب نمیتواند بفرماید در برابر من خضوع نکن. نمیشه. عقل میگه نمیشه، عقل میگه خضوع در برابر منعم و مولا حسن است. مولا نمیتونه بگه در برابر من خضوع نکن. بلکه آن چیزی که مولا از اون منع میکنه مصادیق خضوع و خشوع اند، نه خود خضوع، نه خود، نه اینکه نهی بکنه از خود عنوان خضوع و خشوع، از مصادیقش منع میکنه. به این معنا که انسان ممکن است به جهت جهل گمان کند که فعلی مصداق خضوع و خشوع در برابر مولاست، در حالی که اون فعل فلواقع مصداق خضوع و خشوع در برابر مولا نیست. لذا مولا نهی میکنه، میگه آقا این فعل تو اشتباه کردی، فکر میکنی مصداق خضوع، این اصلا مصداق اهانت به منه. مصداق من فکر میکنم چیزی خضوع است در حالی که این فعل واقع خضوع نیست.
اون چیزی ذاتیه که هیچ تخصیصی نخوره، یعنی مثلا عد هیچ وقت تخصیص بردار نیست، یعنی چیزی که شما جون یه نفرم بخواد گرفته بشه عد باید رایه
بشه.
اما خضوع مثلا سجده کردن،
سجده کردن مصداقه نه عنوان. من همین دارم عرض میکنم، سجده مصداق برای خضوع است، نه اینکه خودش خضوع باشه. خضوع خودش عنوان کلی است، مصادیقی دارد، یکی از مصادیقش سجده است. حالا سجده در این حالت مصداق خضوع نیست، من فکر میکنم مصداق خضوعه. شارع با نهیش میفرماید نه خیر، این مصداق خضوع نیست، تو داری اشتباه میکنی. مثل چی؟ این شبیه هم داره. در آیه شریفه فرموده و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسقیه. عبادت این مشرکین در کنار کعبه کف زدن و سوت کشیدنه. خود آیه داره تصریح میکنه که کاری که اینا انجام میدن، کفی که میزنن، سوتی که میکشن، به چه نیته؟ به نیت عبادته. فرمود و ما کان عبادتهم. پس قبول داره که اونها به نیت عبادت دارن این کارو میکنن. ولی عمل اونها رو داره تقبیح میکنه. از چه جهت؟ از این جهت که میخواد بفرماید این فرد، این عملی که شما انجام میدید، این مصداق عبادت نیست. نه اینکه اشتباه میکنید که عبادت میکنید، نه، عبادت کردن اشکال نداره، عبادت کردن مطلوبه، اما تو فعلی را به عنوان مصداق عبادت داری به جا میاری که این مصداق عبادت نیست. فلزا داره تقبیحشون میکنه. این چه کاریه داری میکنی؟ پس شارع میتواند، مولا میتواند بیاد نهی کنه از یک فعل از حیث مصداقیتش، بگه تو این فعلو گمان کردی مصداق برای خضوع است، مصداق برای عبادت است یا هر چیز دیگر، گمان تو گمان فاسدی است، این مصداق برای عبادت نیست، مصداق برای خضوع نیست. حالا اگر در جایی شارع آمد نهی کرد از سجده، در یه شرایط خاص گفت در این شرایط سجده نکن، معناش چی میشه؟ معناش این میشه تو داری سجده میکنی به چه عنوان؟ به عنوان این که در برابر مولای خود خضوع کنی، برای این داری سجده میکنی دیگه، که در برابر مولای خود خضوع کنی. از نهی شرعی ما میفهمیم که این عمل در این شرایط مصداق خضوع نیست. پس این که مرحوم آخوند فرموده سجده از اعمالی است، از افعالی است که عبادیت آن ذاتی است، این غلطه. سجده مصداق عنوانی است که آن عنوان حسن ذاتی دارد، اونم در برخی از شرایط. در برخی دیگر از شرایط معلوم میشه مصداق آن عنوان نیست. از کجا میفهمیم؟ از نهی شرعی. وقتی نهی به آن تعلق گرفت و این نهی کشف میکند از این که آن عنوان، یعنی عنوان خضوع، دیگه بر این فعل مترتب نیست. وقتی مترتب نبود پس عبادت نیست. اینطور نیست که بگید هم عبادت به جا آوردی هم کار حرام. نه، اصلا عبادت به جا نیاوردی، فقط کار حرام به جا آوردی.
اگر اول بگیم که عبادت کلا ذاتی اصلا نبریمش، بیاریم تو همون دایره حسن ذاتی نبریمش، بیاریم تو همون دایره حسن اعتباری، یعنی همون طرف نسبت توش
بلاییم. خروج از فرض، خروج از فرض. فآخون میگه ما دو جور فعل داریم. اب نداره، به اعتبار طرف نسبت کی میگه؟ اعتبار نیست. اینکه ببین هرچی طرف نسبت پیدا کرد که اعتبار نمیشه. شما اعتبار بالمعنی الاعم داری میگیری، اعتباری که شامل انتزاع هم میشه. اگر اعتبار به این معناست که معتبری آمده و اینو اعتبار کرده برای آن حسن را، اینطور نیست. عقل داره میگه، اون کسی که میگه خضوع در برابر مولا، ها؟
معتبر منظورم نیست. خب
خیلی خوب.
حالا ما هم این بحث عبادت، این سجده و عبادت
و آقا اینجا به اعتبار طرف نسبت بس. اما کیه که حکم میکند به این حسن؟
اون کسی که حکم میکنه حالا خود خدا باشه.
نه، خدا که نیست، میگیم عقله. عقل وقتی عقل حکم کرد، آیا شارع میتواند برخلاف عقل حکم بکنه؟
خیلی
خوب. حالا شما میگی سجده در برابر خدا حسن ذاتی دارد، شارع چطور از اون نهی کرده؟
شارع میاد یه سری مصادیق رو،
احسن، پس برمیگردی به مصداق دوباره. ما همین دارم میگم
مصادیق
که طرف نسبت سجده در برابر خدا داریم میگیم. آقا روزه در حال سفر فرق داره با اینجا. روزه در حال سفر عقل حکم به حسنش نمی کنه. شما جایی رو بگو که عقل داریم، حاکمی به اسم عقل وجود داره.
عقلم اگر حاکم باشه سجده مثلا دل اسنام رو اصلا ذاتی نمی
خب بله بله. خب اینی که من گفتم به اعتبار طرف نسبت، اما عقل حکم می کند. درسته طرف نسبت رو در نظر می گیره، اما حاکم عقله. حالا فرض این است که طرف نسبت همان چیزی است که عقل حکم به حسنش کرده، فرق نکرده. عقل میگه سجده در برابر مولا حسنون. حالا مولا آمده میگه در اینجا سجده در برابر من قبیحون. چطور داره میگه؟ آقا من میگم علت تامه است. عقل میگه خضوع در برابر مولا حسنون. آیا هیچ انطباق هیچ عنوانی بر این سبب قبیح شدن این مطلب میشه؟ نه. خب این مانند حسن عدل، همان گونه که عدل تحت هیچ شرایطی قبیح نمیشه، خضوع در برابر مولا هم تحت هیچ شرایطی قبیح نمیشه. حالا ممکنه کسی اشکال بگیره بگه آقا مثالی که شما دارید میزنید، این سوت زدن و کف زدن و سوت کشیدن و کف زدن برای عبادت، با بحث ما متفاوته. چرا؟ چون سوت کشیدن کف زدن به مانند سجود حسن ذاتی ندارن. فرض بر این است که سجود حسن ذاتی دارد، این دوتا حسن ذاتی ندارن، فلذا نهی از اونها با نهی از سجود متفاوت است. اینو اشکالیه که به ذهن ممکنه برسه. حالا پاسخشو انشاءالله جلسه بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.